بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در روایت عبدالله ابن سنان که صحیح هم هست، ترخیص را، ترخیص نسبت به معلوم بالاجمال را مرخص کرده ما رو و فرموده بر این که کل شئن فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، حرام را به شخصه شما تشخیص بدید. در موارد اجمالی چه محصوره چه غیر محصوره، حرام عینه تشخیص داده نشده، بنابراین اون عموم اقتضا میکنه شخص مرخص باشه در غیر از موارد تفصیلی را. خب، در مقابل این روایات کثیر هست که از اونجا استفاده میشه که در موارد محصور موارد متعدد هست که حکم به تنجیس شده. دو تا اناء یکیش نجسه یحرقه ما و یتیمم، دو تا حیوان یکیش میته است یرمیه ما الی الکلا، دو تا لباس یکیش نجسه میگه در هر دو نماز بخوانه، همینجور یا در قبله میگه به چند جای قبله نماز بخوانه. پس بنابراین از این روایات در موارد محصور استفاده میشه که تنجیز هست. البته اون خود این روایت عبدالله ابن سنان برای در شبه تحریمیه است، ولی عرض کردیم شبه وجوبیه به اولویت استفاده میشه، چون شبه تحریمیه بعدویش محل اختلافه این اصولی و اخباری، ولی شبه وجوبیه مورد اتفاقه که مراعت هست، چون مسئله دین اسلام دین صحبه سمحه هست. در محرمات اجتناب کرده انسان از یه چیز نجس اجتناب کنه خیلی نوعا مشکل نداره، ولی اما اگر بخواد بین اطراف متعدد عمل ایجابی وجوبی به جا بیاره خیلی مکفر مشکل میشه. دو تا حج به جا بیاره، دو تا نمیتونم روزه به جا بیاره، گاهی اطراف از دو تا بیشتر میشه، چند تا به جا بیاره مشکله. نوعا بزا بین این دو تا از نظر مشکلی احتیاط و عدم مشکلی احتیاط هم تفاوتی نیست، تفاوت هست. بنابراین در شبه تحریمیه اگر براعت شد به طریق اولا در شبه وجوبیه هم براعته، و اگر بین وجوب و تحریم هم مردد شد که اون دیگه اولاتر به حساب اولای از این هاست. مبهرم اون حکم به ترخیص مطلق میکرد، اون وقت در مقابلش این روایات مخصوص هست که تنجیز کرده. منتها بحث در اینه که ما به وسیله روایات که استفاده تنجیز میکنیم، همه روایات که تنجیز را اثبات کرده راجع به مخالفت خطاب واحده. دو تا اناء یکی نجس اشتن من نجس که خطاب شرعی است و رویز فهجر مثلا مخالفت با این خطاب شخص کرده اگر بخواد مرتکب هر دو بشه، یا دو تا لباس بخواد هر بخواد مخالفت قطعی به جا بیاره، اونجا دو تا لباس ها رو هم فرض کنید بپوشه مخالفت قطعی به جا بیاره، مخالفت چیز خطاب تفصیلی شده. اگر ما به وسیله روایات ما فهمیدیم تنجیز در مخالفت خطاب تفصیلی، خطاب واحد تفصیلی که یعنی از نظر شرعی خطاب باشه، تنجزی در کار هست. از این ما نمیتونیم استفاده کلی بکنیم، بگیم در تمام شبهات محصوره ما باید احتیاط کنیم به دلیل روایات خاص. روایت عبدالله بن سنان میگه منحصراً باید علم تفصیلی داشته باشیم، که مفهوم انحصار این است که غیر تفصیلی شخص مجازه. به وسیله روایات دیگه این انحصار، مفهومی که از انحصار استفاده میشه، تخصیص خورده. میگه غیر از اون روایاتی که مخالف، اون مواردی که مخالفت خطاب واحده، اونجا تخصیص خورده، روایت عبدالله سنان تخصیص خورده و تنجز پیدا شده. در غیر اون مورد به چه دلیل تنجزی در کار باشه؟ خب انسان گیر میکنه. اگه این مشکل پیدا میشه که ما باید روایت عبدالله بن سنان که عموم ترخیص را اثبات میکنه، غیر موارد استثناء شده که به دلیل منفصل استثناء شده، بقیه را باید اخذ کنیم، اون که استثناء ثابته. پس در غیر اون موارد که خطاب واحده، ما باید حکم میکنیم به براءت، به ترخیص. از این نتیجه کلی که مشهور میگیره نمیتونیم از این نتیجه گیری کنیم. به نظرم مرحوم آقای دامان میخواست نتیجه گیری کلی بکنه.
استناد از نجس مدیق نخوردن نجس درسته، اما اینکه آقا آب نجس خودش انسان نجس
میکنه
که حرام
نیست
که.
من میگم اجتناب هر جوری باشه، یعنی نماز با نجس نخوانی. اون انسان بخواد اکتفا به نماز با نجس نکنی. اونا دیگه اشکالی نداره، اونا تنها خوردن نیست. میگم نخونید، میگه
با آب اول میتونه
چیز دیگه. میگم ها این اجتناب گفته برای اینکه اون در مقابل احتیاط ما کاری نداریم. میگم از او استفاده میشه. اگر کسی بخواد دو تا نماز خونده باشه، یقینا یکی از اینا با نجس خونده، نمیتونه اکتفا کنه. از این روایات استفاده میشه. میگم اونو کاری ندارم، اون که روایت صحیح بخونه که حرفی نیست. بحث اینه دو تا نماز خونده باشه، نماز ظهر خونده با یکی از اینا، نماز عصر خونده با یکی از اینا، علم اجمالی هست با یکی از اینا. آقا بمانه این مرمونی که من نمیگم. بحث اینه که از ادله اونی که استفاده میشه، اگر مخالفت کرد در خطاب تفصیلی عذر نداره برای چیز. اگر نشان با اجتنبل نجسی که میگفت شما نماز را با لباس نجس اکتفا نکنید بهش، اکتفا کرد. منتها معلوم به اجمال بود، یه نماز را با این چیز خان اکتفا کرد، اون یکی نماز هم با یکی دیگه خان نماز عرش را اکتفا کرد. اون اجتنبل نجس هنم چیز نجس میگه صحیح نه، یعنی روایت خاص. روایت خاص میگه نخیر احتیاط باید بکنید، این کفایت نمید. آقا کافی، آقا بیشتر از این تعقیب نکنید ازش. اون وقت
این
حالا اون بمانه که اونجا تنجز به از جا هست، اون بمانه، اون هرچی قاطی نکنیم. خلاص از روایات ما روایت عبدالله بن سنان رو باید عقل کنیم، در غیر از مورد عبدالله بن سنان براعتی بشیم، در شبه وجوبیه براعتی بشیم، در شبهاتی که مردد بین وجوب تحریمه براعتی بشیم، فقط شبه محصوره در چیز بشه احتیاطی. پس استفاده به طور کلی ما بخواییم، ما تنجز رو استفاده بکنیم، بگیم شخص مخالفت کردن و اکتفا کردن برای مثلا دو تا دلیل هم واجب زمین مانده باشه، اگر که مردد بین وجوب و تحریم، بگیم چه واجب باشه مخالفت شده باشه با اون، حرام باشه مخالفت شده با اون. اینو این روایات نمیتونیم اثبات کنیم. فرض کنید علم اجمالی داریم که یا دعای عند رؤیت الهلال واجبه، یا شرب توتون حرامه، فرض کنید. حالا شخص میخواد نه دعای در رؤیت الهلال بکنه و نه میخواد چیز کنه، شرب توتون هم تحریمش رو چیز کنه، مرتکب بشه شرب توتون را. از روایات عبدالله مسنان ما ترخیص استفاده میکنیم و روایات خاصه که تنجیز استفاده میکنند این مورد را نمیگیره. این اشکال. ولی ما در ظاهرا در باب صوم این را ما عرض کردیم که گاهی طول روایاتی که در صوم وارد شده لا یزول الصائم زشتن به اربع خصال، اکل، شرب، جماع، ارتماس، چیه؟ چهار تا یا گاهی اینا میگه لا یزول الصائم زشتن. از اون طرف ما میبینیم که یه عده چیزای دیگه هم بود، هم نام همینجوره موجب بطلان صومه، حرامه، اقلا حرامه و این لا یزول چجور جمع میشه با اینکه این چهار تا. یه راهش این است که بگیم تخصیص خورده، مفهوم هست تخصیص خورده، میگه غیر از اینا لا یزول الا چی الا چی الا چیز این دو. ولی این عرفان خیلی بعیده عدد بگم چهار تا چیز مستثناست و دیگه ده تا چیز مستثناست، این خیلی غیر عرفیه. ولی یکی دو تا جمع های دیگه ای در هست، حالا در اون صوم همه چیزا درست نباشه جمع های دیگه هست. یه دلیلی یه چیز رو استثنا میکنه گاهی تصرف در مستثنا میشه، مثلا بعضی از افراد را اگه گفتن که امضاء چهار نفر فقط متبعه یا امضاء یه نفر متبعه، ما میام میبینیم که اون منشی او هم که هست به دلیل دیگر اثبات میشه، اگر او امضاء بکنه کافی است. اینجا ممکنه در اینجا که ما میخواییم جمع کنیم بین این دلیلی که امضای زید باید باشه ما اول ببینیم با دلیل دیگه امضای منشی او هم کافی است، اونجا تصرف در اینه که ما زید و اونی که ما به منزلت زیده، این عبارت از خوبه. اگر یه روایتی شد که فقط پیغمبر اکرم استثنا شده، اگر روایت دیگه امیرالمومنین رو هم گفت این چیز داره، ما میگیم اون چون نفس پیغمبر ایناست اون به منزله پیغمبره، اون خود مستثنات توسعه پیدا میکنه، تصرف در مستثنا میشه، اون فرد دیگر رو هم زمینه میشه. این یه موقع اینجوریه. یه موقع این است که تصرف در مقصر میشه، مقصر را جوری قرار میدیم که دیگه مستثنیاتش کم میشه و قهرر اونی که خارج از مقصر میشه از جای دیگه اگر یه حکمی برای ثابت شد منافات پیدا نمی کنه. مثلا در باب حج کلمات فقها خیلی مختلفه، در جا گفتن که مواقیت مثلا پنج تاست، در جا هفت، بعض جا نمیدونم ده تا. خب اینا گفتن که اینا تنافی بین اختلاف اقوال نیست، هم پنجش درسته هم هفتش درسته هم ده درسته، اینا مقصد را مختلف قرار گرفته. اونی که خواسته مواقید رسول الله را موقت هم رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان برای مختار اون مثلا پنج تاست، اونم برای مرد مختار. مواقیتی که اعم از مرد و بچه و ایناست اضافه میشه، اعم از مواقیتی که برای مختار و مستر هست اضافه میشه. قهرن به اعتبارات مختلف به اختلاف قرار اختلاف مقسم اقسام مختلف میشه. این هم یه راه. اون وقت ما لایز و رسوای میگشتن و هر وقت خسان ما میگیم متعارف را در نظر گرفته چیزهایی که صائم به حسب متعارف مبتلاست اکل، شرب، وقاع، ارتماس به آب احتیاج داره اون وقت محرمات یا چیزهایی که کراهت ثابت شده در خارج ولی گفتن صائم این کارها را انجام نده غیبت کردن حرام نه شده شعر خوندن نه شده از صائم همسال اینا محل ابتلا هم هست همه اینا لا یزال صائم زشته و رخشان متعارف را در نظر گرفته گفته بنابراین صائم اگر غیبت کرد به صومی ضرر نمیزنه شعر خون درست نه شده ولی به صوم ضرر نمیزنه صومش در جای خودش اونم در جای خودش بله اکل و شرب کنن حالا غیر که غیر متعارفه نمیدونم احتقام که غیر متعارفه کذب علی الله و رسول غیر متعارف امثال اینا از مقسم خارجه اون وقت عربه خشار این رو میگه این خودش یه جمعیست که اقوای از جمع تخصیشی به نظر میمون تخصیشی غیر ارخیست در روایت شیعه عبدالله نشنان که قرار شد که این انحشار را ما تخشیش بزنیم ما انحشار را از انحشار برداریم این خیلی خلاف ظاهره ولی اما مقصد را به این اون روایتی که وارد شده راجع به جبن و امثالینا متعارف را در نظر گرفته متعارف امور که علم اجمالی است کل شیء فی حلال و حرام حلال حرام هست متعارف اینا یا به نحو شبهه غیر محصوره است یا به عنوان علم تفصیلیه یا انسان مثل در اون روایت میگه که من اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرام ما فی الارض جمیعا اون راوی که راجع به جبن سوال میکرده شبهش این بوده خب اینا میته تو اینا هست مذکر هست قاطیه حضرت فرمود اونی که جلو خودته اگه میدونی ازش چیز حرامه نخور اگه نمیدونی این علم اجمالی رو درد نمیخوره این مقصد اصلا ما دوتا پنیر هست یکیش مزکاست یکی میته جلوی خودش همسال اینها خارجه این متعارف عبارت از این اصلی یا به نحو غیر محصور چیز هست یا معین اصلا هست این در مقام خارج کردن چیز غیر محصور یا خارج از محل ابتلا یا کثیر در کثیر اینا ما بودم ما میگیم چیز براعتی هست ولو محل ابتلا هم باشه ولی به نحو کثیر در کثیر چون اجتناب از اونو عرج نوعی هم هست از روایت هم استشار میکردیم اونا رو خارج میکنه اما دو تا پنیر گذاشتن یکیش مزکا یکی از مزکا تهیه شده غیر مزکا از مقصم خارجه خب بنابراین این اولا ظهور در این معنا داره ظهورم نداشته باشه ما اگر تردید کردیم که آیا به نحو تخصیص مخالفت خطاب واحد را خارج کرده به نحو تخصیص یا مراد شبهه غیر محصوره و خارج از محل ابتلا و کسی در کسی رو اینا رو میخواد خارج کنه اگه شک کردیم تصرف به نحو تخصیصی باشه یا مقسم را خاص بگیریم شک کردیم بنابراین اجماع پیدا میکنه ادله اولیه که حکم کرده به وجوب یا تحریم اون که برای ما مجهول شخصش اونا ظواهر ادله فعلی بودنه ما به وسیله دلیل حاکم میگیم اینا از فعلیت افتاده دلیل حاکم اگر اجمال پیدا کرد روی مبنای مشهور مخصص منفصل مردد ما بین اقل و اکثر به آن میشه تمسک کرد اجمال سرایت نمی کنه به آن روی مبنای مشهور روی غیر مبنای مشهور که گاه مسئله مقتضی مانع که در باب ملاکات مقتضی مانع منشأ میشه برای چیزی اونجا که ما این را نظر ما هست قوانین کلیه که بحث میشه اونا ملاک افتضاحی درش هست. منتها ساره میبینه که اینا را اگر بخواد سخت بگیره مشکل دیگه از جای دیگه میشه، روی تضاهم ترخیص را جعل میکنه. حالا در مورد یه انسان نمیدونه حالا اینجا جای ترخیص تضاهم است که از فعلیت بیاندازه یا نه، اون هم بنای اغلا عبارت از این است که عقص به حکم اقتضایی میکنن که او عمل میکنن. بنابراین احتیاط علا نحوه کلی باید شخص انجام بده، فقط شبهات غیر محصول خارج از محل ابتلا کچیل در کچیل اینا خارجه. این عرض ما. خب
به منزله قیمت باشه در واقع در تصرف در اقسام بکنیم، دیگه اونی که مردد بین اقسام قلیل هست این یا اون، این به منزله قیمت بودنه در واقع قیمت.
نه آخه بین دو تشیل مختلف را بینه ما اصلاح کردنش مشکله. اونا رو ما بخواهیم، ما با این تقریب میخواهیم اونا رو همه رو ملحق کنیم. خب این با چیز را؟ نه ما از روایات مختلف ما این را علم اجمالی خارجی که انسان اگر کسی باشه میبینه که مثلا چیز تو بازار اون روایتی که میگه حاضر بربر و سودان و ما از اون من کلهم یسمون، تو بازار همه جور چیزا میاره، محل ابتلاء انسان هم اساس همین بازاریان میخره. به نحوی کثیر در کثیر انسان علم داره که یکی از اینا بالاخره از همین چیزا هست. مزارک اگر کسی بخواد احتیاط کنه باید همه اینا رو ترک کنه. شاره نمیخواد نه من از این ما میگیم که کثیر در کثیر هم اونم ملحقه چیزه. خلاصه آقا اونا رو شما وقت دیگه بحث کنید، اینا وقت نداری برای اینا. ای شما چیزهای خارج از موضوع صحبت میکنید. آقا خارج از موضوع صحبت بعد از هست یا میکنید چیز دیگه ما میگیم با این موضوع دیگه اون وقت هرش کنم. حالا بحث در این که ملکیت ما شک میکنیم ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه، اشکال کردن که این قدر مشترک ایشون قدر امر مردد ما بین کلیست، مردد ما بین فرد مقتوع الارتقا شیء محکوم به عدم به حکم شرع. خب بنابراین استشهاد قدر مشترک اینجا ما باید جاری کنیم تا اثبات بکنیم برای اینکه ملکیت بعد از چیز هم فسختوی طرف هم کافیست. این رو خب شیخ اینجا جواب داده که نفی افراد یکی بلوجدانی که بلعصد ما نمیتونیم طبیعت رو نفی کنیم، اون مثبت هست و ما با نفی افراد آثار خاصه افراد منفی میشه. اگر حدثی مردد بین حدث اصغر و اکبر هست حالا سابقا ندارد مایه خارج شده مردد بین هما، ما استثقاق بقای حدث میکنیم، استثقاق عدم تحقق کبیر جنابت هم میکنیم. نتیجه استثاب بقای کلی حدث این است که آثاری که بر کلی حدث باره که نماز با حدث نمیشه خان، مسجد تابت قرآن با حدث نمیشه، اونا باره. ولی از اون طرف اون اثری که برای حدث اکبر وارده که وارد مسجد حرامه اونم نفی میکنی، استثاب عدم جنابت میکنی. این اینا هر دو جاری میشه. حالا یه بحثای راجع به این بود، قبلا بحث کردیم، حالا اونو من نمیخوام تکرار کنم. شیخ که میفرمایند که ما استصحاب کلی چون چیزه سببی و سببیت در کار نیست، ما استصحاب هم حدث میکنیم هم استصحاب عدم چیز قرار به تعویل میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، معنی نداره، استصحاب بقای قضی مشترک اشکالی نداره. اینجا دنبالششون یه فتعمل داره که در باب قضی مشترک فتعمل. این فتعمل به چی اشاره است؟ به دو وجه به نظر من میاد راجع به این، که یکیش را مرحوم آخوند فرموده، یعنی مرحوم آخوند فتعمل را شروع نکرده، اشکال کرده به قدر مشترک. یکیش هم ما عرض میکنم، یکیش عبارت از این است که چیز شیخ مبناش این است که در شک در مقتضی اصل جاری نیست، در باب شک در مقتضی. در خود اقتضاء شیخ در جاهای دیگه هم بعضی جاها داره، میبینید که احکام اولیه میگه احکام اقتضایی است، احکامی که عند شک مرخص و فیه میشه، اون میگه احکام اقتضایی است، احکام شعنی است، احکام چیزی، احکام فعلی است، اون حکم ظاهری. در اثر تظاهر ما بین یه چیزی فعلیت پیدا نمی کنه. دروغ حرمت اقتضایی داره، ولی در اثر یه چیز اهم میبینی که حرمتش برداشته میشه. غیبت حرمت اقتضایی داره، همشال اینا بعد چیز برداشته میشه. اون وقت اگر ما گفتیم یه چیزی که شک در مقتضی بود اصل جاری نیست، شک در رافع اگر بود اون جاری است. شک در رافع در کجاست؟ شک در رافع در جایی است که مقتضی موجوده، در اثر اشتکاک بین اون رافع و اون مرفوع، چون رافع قوی تر بود، این به فعلیت نیفته. این میشه شک در رافع. خب آیا در باب چیز از قبیل شک در رافعه؟ در باب اینکه ما نمیدونیم ملکیت لازمه یا جایزه، در ملکیت جایزه که رفع میشه، یه مطلوب مولا، یه ملاک مولا از بین میره در اثر تجاهم بین ارواح و اصحاب، یا این ملاک از بین نمیره؟ پس در جا شک در رافع در جاییست که ملاک باشه، یه ملاک ارواحی میاد و از بین میبره. حالا ما شک میکنیم یه همچون ملاک ارواحی در مقابل اون ملاک هست یا نه، شما استشهاد جاری کنیم. ولی در جایی که ما نمیدونیم چیز به حساب لازم یا جایزه، اگر جایز باشه تزاهم ملاک هست، نمیشه که یه ملاک ارواحی بوده، اون ملاک مطلوب شر زمین خورده، در نتیجه انسان باید ممنوع باشه از معاملات جایزه، چون معاملات جایزه تزاهم بین الملاکین، آدم نباید خودشو به مورد تزاهم قرار بده. من جای خودم قرار میدم که من مجبورشان دروغ بگم، جای خودم محیط چیزی کنم مجبورشان غیبت کنم، جای باشه که من مجبورشان لزوم تبدیل بشه به تیمم، اینا جایز نیست انسان خودشو به مورد تجاهم قرار بده. پس در موارد ملکلا جایز این چیز نیست، تجاهم نیست. پس ما الان نمیدونیم ملک جایز یا ملک لازمه، اصلا این مقتضی بقا درش هست یا مقتضی بقا درش نیست؟ نه اینکه مقتضی هست، ملاک بقا درش هست، منطقه چیز اهم آمده ملاک را آمده رفع کرده. رو این جهت ممکنه با اینجا چون شک در مقتضی است، شیخ اشکال میکنه که ما این مطلبی که گفتیم استصحاب قدر مشترک مانع نیست، روی مبنای مشهوره. اون مستشکل که میخواد اشکال بکنه بگید شما اشکال نکنید، شما مبنای مشهور روی مبنای مشهور اشکال نداره. بعد فتحاً من که نه روی مبنای ما اشکال داره، اشاره به این باشه و حالا بقیه داره.